شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 برابر با 3 اوت 2026 میلادی در یک روز گرم تابستانی دیگر، من رویا کریمی مرشد به تک تک شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید، ساعتی برای مرور خبرها، گزارش ها و گفتگوهایی که امروز از مذاکرات پر ابهام تهران و واشنگتن تا تنگه هرمز، واکنش ها در اسرائیل، اعدام ها در ایران و فرهنگ و سلامت رو در بر میگیره. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران رو جهان رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود به طور رسمی از او برای سفر به اسلام آباد در اولین فرصت ممکن دعوت کرد. بر اساس این گزارش در این گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور آخرین وضعیت و تحولات جاری در منطقه و عرصه بین‌الملل را بررسی کردند. همچنین عباس عراقچی و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان عصر دوشنبه به طور تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه گفته بود که مذاکرات تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق قرار است روز دوشنبه آغاز شود. تهران انجام مذاکرات در روز دوشنبه را تکذیب کرده است. هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بیانیه تازه اعتماد به آمریکا و امید به دستیابی به توافق با واشنگتن را بی‌نتیجه خواند. این بیانیه که روز دوشنبه به مناسبت 40 منتشر شده، آمریکا را به نقض مکرر تفاهم‌نامه متهم می‌کند و تأکید کرده است که هر اقدامی برای پیگیری حقوق جمهوری اسلامی باید در چارچوب نظر و تدابیر منتسب به رهبر انجام شود. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه یک فروند پهپاد از نوع MQ-9 را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس اطلاعیه سپاه این پهپاد با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضا سرنگون شده است. سپاه پاسداران جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نکرده و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام نیز تاکنون به این ادعا واکنشی نشان نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه اجرا شده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم هیچ اطلاعی منتشر نشده است. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه در این باره نوشته این دو نفر متهم بودند در جریان جنگ مختصات و تصاویر مراکز نظامی، امنیتی و سامانه‌های پدافندی را از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف برای اسرائیل فرستادند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و بیش از 50 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه بر مبنای داده‌های شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داد 6 ابر نفتکش با پرچم عربستان سعودی در روزهای اخیر در خلیج عدن تغییر مسیر دادند و به سمت جنوب آفریقا حرکت کردند. این 6 نفتکش از مقاصد آسیایی برای بارگیری نفت عازم عربستان بودند، ولی به جای آنکه از طریق تنگه باب المندب وارد دریای سرخ شوند، حالا به سمت جنوب آفریقا در حال حرکت هستند. حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن از حدود 2 هفته پیش گفتند که تنگه باب المندب را به روی کشتی‌های عربستان سعودی بستند. این نخستین بار است که گزارش‌هایی درباره تغییر مسیر کشتی‌های عربستان در مسیر ورود به دریای سرخ منتشر می‌شود.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا و همینطور حساب‌های کاربری رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس، تلگرام و اینستاگرام آخرین خبرها رو جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
پس از مرور خبرها به تازه ترین اظهارات تهران و واشنگتن درباره دور احتمالی مذاکرات بپردازیم. اظهاراتی که به جای روشن کردن مسیر بر ابهام‌ها اضافه کرده. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که محمد اسحاق دار وزیر خارجه این کشور رسماً عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را برای سفر به اسلام آباد دعوت کرده. این اعلام دقایقی پس از آن صورت گرفته که شبکه الحدث به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامه‌های رسمی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی به منظور بررسی گزینه‌های از سرگیری مذاکرات با آمریکاست. تحولاتی که پس از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که طی اون اعلام کرد مذاکرات با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد از سر گرفته میشه. اما این اعلام از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این رد شده بود. جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارش از همکارم ایلیا جزایری.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که در حال حاضر مذاکره ای با آمریکا در جریان نیست.
من از چنین چیزی مطلع نیستم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
این سخنان در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه 11 مرداد به وقت ایران به خبرنگاران گفته بود مذاکرات با ایران بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد آغاز خواهد شد. او اما توضیحی درباره محل برگزاری مذاکرات و شرکت کنندگان ارائه نداد. آقای ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت ایرانی ها نمی خواهند مورد حمله قرار گیرند. آنها از وسط حمله اطلاع داشتند زیرا شاهد شکل گیری آن بودند. اکنون کاری که ما انجام می دهیم این است که در قالب مذاکره با آنها صحبت می کنیم. این مذاکرات از فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. او پیش از این گفته بود حمله به ایران را که قرار بود به امید دستیابی سریع به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و حل مناقشه هسته‌ای انجام شود متوقف کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت قرار بود حمله عظیم و بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم باشد، اما آنها از ما خواستند این کار را نکنیم. آنها گفتند لطفاً این کار را نکنید. همسایگان آنها نیز همین را گفتند. بنابراین ما فقط خواهیم دید که آیا می توانیم برای خلع سلاح هسته‌ای به توافق برسیم یا نه. او از صحبت‌هایش با طرف‌های منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی نیز خبر داد. آقای ترامپ گفت که با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز گفتگو کرده و از او پرسیده ترجیح ریاض چیست؟ آیا حمله انجام شود؟ محمد بن سلمان پاسخ داده که توافق را به حمله ترجیح می دهد زیرا مشخص نیست حمله به چه چیزی منجر می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفتگو می کرد درباره رایزنی های کشورهای منطقه به منظور فرو نشاندن تنش‌ها گفت
جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران فقط جنگ علیه کشور نیست، جنگ علیه کل منطقه، علیه امنیت همه کشورهای منطقه است. استفاده از قلمرو و امکانات کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس موجب تشدید ناامنی و بی‌ثباتی برای همه کشورهای منطقه شده. بنابراین طبیعی است که کشورهای منطقه بخواهند برای جلوگیری از تشدید این وضعیت تلاش بکنند.
او بار دیگر گفت که در حال حاضر مذاکرات با عمان در جریان است.
ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تامین بکنه، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
پیش از اینها روز یکشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار تلاش برای پایبندی آمریکا به تفاهمنامه اسلام آباد شد. این تفاهمنامه که با میانجیگری پاکستان و قطر تدوین شده بود اواخر خرداد به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید. اما در پی حملات منتصب به ایران به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و سپس حملات دو هفته آمریکا به نقاط مختلف ایران به آستانه فروپاشی رسید. آقای پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تفاهم‌نامه حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی بود و همه اعضا با آن همدلند. باور دارم این تفاهم‌نامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تو سوشال رهبران جمهوری اسلامی رو به دورویی متهم کرده و مدعی شده که مقام‌های ایرانی خواستار دیدار آغاز گفتگو شدن، اما در این حال به طور علنی هر گونه مذاکره با آمریکا رو انکار می‌کنند. به نوشته دونالد ترامپ، گفتگوها آغاز شده، نشست‌های بیشتری هم در آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان میگن هیچ مذاکره‌ای در جریان نیست و تنها با عمان گفتگو می‌کنند. ترامپ همچنین مدعی شده که نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز رو کاملا کنترل میکنه و تاکید کرده که تا زمانی که توافق یا تسلیم کاملی ایران حاصل نشه، محاصره دریایی ادامه خواهد یافت. این رویارویی علنی بر سر اصل وجود مذاکره در کنار تهدیدهای نظامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای چه تصویری از مسیر پیش رو ارائه میده؟ همراه هستیم با مرساد بورژردی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران که از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای بورژردی، خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطوری که پیش از این هم گفتم، ترامپ اکنون میگه ایران خودش درخواست ملاقات کرده، گفتگوها هم آغاز شده، اما تهران همچنان اصل مذاکره با آمریکا رو رد میکنه. این تضاد آشکار رو چطور باید بفهمیم؟ آیا جمهوری اسلامی برای کاهش هزینه سیاسی داخلی خودش مذاکره غیر مستقیم رو این کار میکنه، یا ترامپ همچنان میکوشه که اون تماس‌های محدود و میانجی گرایانه رو بزرگتر از واقعیت جلوه بده؟
با درود خدمت شما و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، واقعیت به نظر من است که به هیچ طرف نمیشه اطمینان کرد، چون به اصطلاح در گذشته ما شاهد این بودیم که اطلاعات نادرست چه از طرف کاخ سفید و چه از طرف وزارت امور خارجه ایران مطرح شده. مثلا گفتن مذاکره در جریان نیست، ولی مذاکره پشت پرده بوده، و یا بعد مثل حالت امروز صحبت از این هست که مثلا پیغام میرد و بعدش شده و طرف مقابل نفی میکنه. حالا هر کدومشون هم که به هر حال میدونیم دلایل خاص خودشونو داشته باشن برای این مسئله، یا مثلا حتی میتونه از بدفهمی هم باشه. برای مثال اصلا بعید نیست و صحبت و اخباری هم که داره میاد این تایید کردی که خب امریکا با عربستان، حداقل با عربستان و همچنین با پاکستان در تماس‌های جدی هست برای میانجیگری یا صحبتایی که در رابطه با حمله یا عدم حمله میشه. حالا اگر آقای ترامپ اینها رو به حساب مثلا اینکه ایران درخواستی کرده میذاره، یا از این اصطلاح‌های مثلا به اصطلاح تقاضا کردن، نمیدونم فلان درمانده شده بودن، اینا استفاده میکردن، شاید به همون روال معمول آقای ترامپ اونو باید به حساب تبلیغاتی که ایشون داره در این رابطه استفاده کرد. از طرف دیگه تهران هم میشه فهمید که به هر حال اختلاف نظر بسیار جدی در بین این صاحب منصبان در جریان هست راجع به اینکه مذاکره باشه یا نباشه. شما میبینید که مثلا دبیرخانه شورای مجلس خبرگان میاد و میگه ساده لوح نباشین، که به نظر میاد لحن صحبت طرفی که مخاطبشون هست آقای پزشکیان و کابینش هستن در رابطه با مذاکره، و بنابراین اونها هم میتونن دلایل خودشون داشته باشن برای این پنهانکاری.
اما آقای بروجردی، این که آقای ترامپ داره از دوگانه توافق یا تسلیم کامل استفاده میکنه در پیام جدیدش، و این پیام دقیقا همزمان شده با اعلام رسمی دعوت پاکستان از عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف برای ادامه مذاکرات، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آیا این فشارها میتونه تهران رو به امتیاز دادن وادار بکنه، یا برعکس همونطور که شما هم اشاره کردید فضای داخلی ایران رو به سود مخالفان مذاکره تغییر خواهد داد؟
عرض کنم که خب ببینید این دوگانه جنگ یا تسلیم شدن که آقای ترامپ مطرح کرده در عرض 5 ماه گذشته کار نکرده. الان هم من فکر نمی کنم صادقانه صحبت بکنیم قرار کار بکنه. دلیلی وجود نداره که جمهوری اسلامی با ضرباتی که الان خورده بیاد و مثلا به تسلیم شدن محض بخواد رضایت بده. این یک بدبستانی خواهد بود بین دو طرف که باید میخوان به اصطلاح امتیازگیری بکنن و خب منطقی است که هر طرف داره قبل از این صحبت ها مذاکرات میخواد بگه که من آس برنده بیشتری در دست دارم، قوی تر هستم که در میز مذاکرات بتونن امتیازات بیشتری به اصطلاح به دست بیارن. دعوتی که پاکستان از آقای عراقچی کرده خب از این بابت میتونه جالب باشه که اگر به اصطلاح میانجیگری پاکستان به اونجا منجر شده باشه که طرح جدیدتری نسبت به آنچه که در گذشته ما شاهدش بودیم رو بخواد مطرح بکنن، یا مسئله دیگه واقعا توافقی هست که امکان دستیابی توافق بین ایران و عمان هست برای مدیریت کشتیرانی از تنگه هرمز، اون هم میتونه نقش مهمی داشته باشه راجع به اینکه آیا دو طرف میتونن مذاکره بکنن یا نه. اینو خدمتتون بگم که امروز روزنامه فاینانشال تایمز یک مقاله بسیار مهمی داشت راجع به اینکه بر اساس تحلیلی که بانک چیس منهتن بانک انجام داده، اونها نشون میدن که این که ایران بخواد عوارضی از کشتی ها بگیره اصلی هست که میتونه قابل قبول باشه از لحاظ حقوق بین الملل، و نمونه ها هم میارن از کشورهای دیگه هم که دارن این کارو میکنن، من جمله دانمارک و عرض کنم نروژ و حتی انگلیس و فرانسه و ترکیه و غیره. بنابراین اگر توافقی با عمان حاصل بشه به خاطر روابط خوبی هم که عمان با امریکا داره میتونه ما رو نزدیکتر بکنه برای جدی شدن مذاکرات.
اما آقای بروجردی، آمریکا مسئله هسته‌ای، بازگشایی کامل تنگه و پایان فشارهای ایران بر کشتیرانی رو در یک کاسه گذاشته و به هم پیوند زده، در حالی که تهران از اون طرف داره میگه لغو تحریم ها، رفع محاصره و آزادسازی اموال بلوکه شده براش در اولویت قرار داره. در این میان به نظر شما محتمل ترین مسیر چه هست؟ آیا یک توافق محدود و مرحله ای رو بر فرض ادامه مذاکرات ادامه خواهند داد یا بازگشت دوباره به حملات نظامی خواهد بود؟
بله، من فکر میکنم که اون توافق قبلی که شده بود، اون طرح 12 ماده‌ای، احتمالاً اگر امروز هم بخوان به توافق جدیدی دست بیابن یه چیزی در حول هوش همونها خواهد بود. بنابراین خواسته های زیادی خواهانه چه از طرف ایران چه از طرف امریکا راه به جایی نخواهد بود در این مذاکرات. به نظر میاد که اگر هم بخوان توافق صورت بگیرن، مذاکره یک مرحله‌ای نخواهد بود که تمام مثلا مشکلات از کشتیرانی تا مسئله اتمی رو بخوان یک جا بتونن حل و فصلش بکنن، چون واقعا چند بودی بودن این مسائل و پیچیدگی های حقوقی و لاجستیکشون اجازه این رو نخواهد داد که در یک نشست کوتاه مثلا در پاکستان دو طرف بتونن به توافق برسن. منطقی ترین راه هنوز هم به نظر میاد این باشه که به خاطر اهمیت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز این مسئله اول حل بشه، به یک توافقی برسن و بعد اون زمان بیشتری، یک فرجه زمانی بیشتری باشه برای پرداختن به مسائل عدیده دیگری که بین دو طرف هست، به خصوص مسئله تأسیسات اتمی و قوی‌سازی.
اما آقای بروجردی، میخوام یک کمی از اون موضوع مشخص ایران و آمریکا فاصله بگیریم. به نظر میرسه که این مذاکرات اولین بار هستش که داره به این شکل بر روی شبکه‌های اجتماعی بخش‌های مهمی از مذاکرات داره مطرح میشه و مخصوصا آقای ترامپ با مطالبی که بر روی تروث سوشال منتشر میکنه در واقع مدام روند مذاکرات رو به این سو و آن سو میبره. به نظر شما نقش سوشال مدیا در این قبیل مذاکرات به طور جدی چه هست؟ آیا یک نقش کمک کننده داره یا داره بیشتر از همه بازدارندگی نشون میده؟
ببینید، در دیپلماسی یکی از اولین اصول دیپلماسی این است که شما در ملأ عام مذاکره نکنید. یعنی اگر واقعا هدف دست یافتن به یک توافق باشه، به خاطر حساسیت های سیاسی، به خاطر اون اصطلاح ماهیت این که افرادی که باید درگیر باشن اظهار نظر بکنن، باید تخصص فنی در اون حوزه داشته باشن، اظهار نظرهای این شکلی که به خصوص آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی می‌کنه، به نظر من نه تنها کمکی به پیشبرد مذاکرات نمی‌کنه، بلکه هرچی بیشتر هم اونها رو مشکل ساز می‌کنه. چرا؟ چون به اصطلاح آتود میده دست طرف مقابل، مخالفین مثلا مذاکرات در تهران، که اونها هم بخوام بیان چیکار بکنن با به اصطلاح شیوه‌های خاص خودشون، هر جواب های یهوی خواهد بود از طرف اونها. و به هر حال هر دو کشور، هر دو به اصطلاح حکومت هم دارن با افکار عمومی جامعه خودشون باید کلنجار برن دیگه. پس این مصرف داخلی داره این نوع حرفا. بنابراین اگر میشه این شکلی خلاصش کرد که حرفای آقای ترامپ میتونه برای تقویت به اصطلاح شبکه هواداران خودش باشه، به خصوص با اینکه ما 90 روز و یه چنین چیزی به انتخابات میان دوره ای وقت داریم، و فکر میکنم برای بیشتر استفاده بهینه از تبلیغاتی از مسئله است تا واقعا پیش بردن این که توافق جدی حاصل بشه.
بسیار سپاسگزارم از میرزاده بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا. و ما یکی از محورهای اصلی این تحرکات دیپلماتیک یافتن راهی موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، راهی که هنوز نه مسیر اون روشن شده و نه سازوکار اجراییش تعیین شده. این در حالی هستش که رئیس جمهور آمریکا هم همچنان ادعای تهران درباره نقش خودش در اداره تنگه هرمز رو رد کرده و مدعی شده که این آبراه به طور کامل تحت کنترل نیروی دریایی آمریکا و آنچه که او محاصره یا دیوار فولادین ایالات متحده خوانده قرار داره. با این حال تهران و عمان در حال مذاکراتی هستند تا به گفته اسماعیل بقایی یک مسیر سوم رو برای استفاده از نفتکش‌های مختلف ایجاد بکنن. این پرسش رو با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ایران و پژوهشگر مسائل نظامی مقیم بریتانیا در میان گذاشتم که این مسیر تازه در عمل چطور ترسیم خواهد شد و اجرای اون به توافق چه طرف‌هایی نیاز داره؟
از نظر من این راه سومی که پیشنهاد شده همون راهی بوده که قبلا وجود داشته. ما قبلا صحبت کردیم که در وسط تنگه هرمز به عرض 9 کیلومتر، 3 کیلومتر به طرف عمان، 3 کیلومتر به طرف ایران در آبهای سرزمینی عمان با ایران، و 3 کیلومتر هم این وسط حائل بود که تقریبا امنیت کشت ایرانی رو تأمین میکرد. بعد از تفاهم نامه، و به نظر من نقض تفاهم نامه توسط عمان و آمریکا که اجازه دادن کشتی ها از طرف به اصطلاح در آبهای سرزمینی عمان عبور بکنه بدون توجه به این تفاهم نامه که با ایران امضا شده بود، آمریکا با ایران امضا کرده بود، که صحبت از این بود که ظرف 30 روز ایران پاکسازی بکنه اگر مشکلاتی در دهانه هرمز هست و این آبراه باز بشه و هیچ گونه حق ترانزیتی رو هم دریافت نخواهند کرد. ولی قبل از اینکه این انجام بشه، این اعلام شد که در آبهای سرزمینی عمان، نزدیک به سواحل عمان در آبهای سرزمینیش، این اجازه داده شده بدون اینکه با ایران مشورت بشه به اون شکل. در نتیجه به دلیل نقض این تفاهم نامه ایران حمله کرد به کشتی ها در اون مسیر عمان و آمریکا برقرار کرده بودند و آمریکا هم امنیتش رو تقبل کرده بود، و این باعث شد که دوباره دهانه خلیج فارس بسته بشه. از اون پس خب مشکلات جنگ 13 روزه 14 روزه حالا هر چه اسمش رو بخوایم بگذاریم شروع شد بین آمریکا و ایران. الان این صحبتی که هست که راه سوم، از نظر من تفاوتی با اون چیزی که قبل از این جنگ ها و مسیر عبور کشتی ایرانی از دهانه خلیج فارس بوده تفاوت چندانی نداره. موضوع این هست که از نظر کنترل دهانه هرمز ایران و با عمان دارن مذاکره میکنن که یک راهی پیدا بکنن که به چه نحو میتونن واقعا کنترل دهانه هرمز رو با شراکت انجام بدن. این نظر منه، من دیتیلزش هم نمیدونم و امیدوارم که یه همچین تفاهمی به وجود بیاد و این جنگ و خونریزی ها پایان پیدا بکنه.
آیه فارسی، آیا این طرح فقط به توافق تهران و مسقط احتیاج داره یا نهادهای بین المللی دریانوردی هم باید اون رو تایید کنن؟
من مطمئن هستم که این توافق و هرچه هست باید کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا این رو قبول بکنن. صحبت از این که مذاکره شروع شده و دارن صحبت میکنن، تا مادام نتیجه این مذاکره هست آدم نمیتونه به سادگی بگی که آیا این طرح هم که الان صحبتش هست در بارش مذاکره میکنن مورد قبول واقع خواهد شد یا نه. کشورهای عربی خلیج فارس، کویت، عربستان، قطر، بحرین و امارات قبول ندارن این که دهانه هرمز به تو اصلا کنترلش در اختیار ایران و یا حالا عمان به صورت اشتراکی وجود داشته باشه. اینها به دنبال این هستن که برگردن به زمان قبل. تصور من اینه که ما هرگز به زمان قبل از این جنگ ها که دهانه هرمز بسته شده بر نخواهیم گشت. باید دید این توافق چی هست و واقعا کشورهای عربی سواحل خلیج فارس هم آیا قبول دارن این رو. من امیدوارم که این توافق به نحوی باشه که مورد تقبل اونها قرار بگیره و این جنگ و خونریزی واقعا خاتمه پیدا کنه.
با محمد فارسی، نهادهای پیشین نیروی دریایی ایران و پژوهشگر مسائل نظامی مقیم بریتانیا گفتگو می‌کردم. اما در سوی دیگر این تحولات، لغو یا تعویق حمله بزرگ آمریکا به ایران در اسرائیل با نارضایتی و انتقادهای کم سابقه از میزان وابستگی تل‌آویو به تصمیم‌های واشنگتن روبرو شده. تحلیلگران و رسانه‌های اسرائیل نوشتند که اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به نوشته این تحلیلگران به عروسک خیمه‌شب‌بازی ایالات متحده تبدیل شده و استقلال عمل خودش رو از دست داده. همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، مطالب منتشر شده در شماری از رسانه‌های اسرائیل در این باره رو جمع‌بندی کرده.
بر اساس بسیاری از گزارش‌های رسانه‌ای اسرائیلی و آمریکایی، قرار بود ارتش اسرائیل بخشی از حمله‌ای به ایران باشد که دونالد ترامپ آن را پیشاپیش وسیع و پرقدرت اعلام کرده بود، اما بامداد یکشنبه پای خود را از آن با این عنوان که می‌خواهد به مذاکرات با تهران بخت دوباره بدهد پس کشید. اسرائیل آغازگر جنگ 12 روزه بهار پارسال و شریک اصلی ایالات متحده در آغاز جنگ بعدی از 9 اسفند بود، اما بعد از آتش بس لرزان پس از 40 روز مشارکتش در بمباران‌های سنگین در ایران، پای اسرائیل به خواسته دونالد ترامپ از عملیات بعدی آمریکایی علیه ایران بیرون کشیده شد. بنیامین نتانیاهو و دولتش از یادداشت تفاهم سیاسی که 2 ماه پیش بین آمریکا و ایران به دست آمد عمیقا ناخشنود بودند و به صراحت تمایل به مشارکت در وارد کردن ضربات کاری تر بر ایران را بیان می کردند. رسانه های اسرائیل شنبه، در حالی که هنوز از احتمال حمله بزرگ جدید با مشارکت آمریکا و اسرائیل علیه ایران سخن می رفت، از فرود 10 فروند دیگر هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی به تل‌آویو برای افسوده شدن به 10 سوخت‌رسانی که در 1 ماه اخیر به اسرائیل رسیده بود خبر دادند. جنگنده های متعدد آمریکایی نیز در دوره اخیر و پس از تشدید حملات ایران به پایگاه های ایالات متحده در کشورهای حوزه خلیج فارس به پایگاه های هوای اسرائیل انتقال یافته و به گفته وزیر دفاع اسرائیل از این کشور برای عملیات دوره اخیر علیه جمهوری اسلامی به سوی آسمان ایران پرواز کردند. رسانه های اسرائیل تا پیش از آخرین ساعات قبل از اعلام تصمیم آقای ترامپ در لغو عملیات، مطالب منتشره در رسانه های غربی برای مشارکت اسرائیل در محاصره زمینی در اطراف ایران، از جمله بمباران تأسیسات حیاتی و پلهای مرزی ارتباطاتی در اطراف ایران و آسیای میانه را نیز به گستردگی بازتاب داده و آن را به عنوان یک ضربه کاری که میتواند شیرازه اقتصاد ایران را به فروپاشی کامل برساند ترسیم میکردند. مشارکت دوباره اسرائیل در کنار آمریکا در حملات به ایران در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه گذشته با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد، ملاقاتی که خود او گفت بخش عمده‌اش در مورد ایران بود. آقای نتانیاهو در مورد لغو عملیات آمریکا فعلا سکوت کرده، اما سخنان شماری از وزیران نزدیک به او و همحزبیش با رسانه‌های اسرائیل مانند اسرائیل کاتس وزیر دفاع و الی کوهن وزیر انرژی حاکی از ناخشنودی است که اسرائیل را در برابر تصمیمات غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا در بر گرفته. کاتس به شبکه 14 گفت ما یک برنامه کاملا مستقل نیز برای عملیات خودمان را داریم، بدون توضیح بیشتر. الی کوهن تاکید کرد اگر ایران برنامه هسته‌ای و موشکی خود را احیا کند، حمله مستقل اسرائیل به ایران قطعی است. هر دو وزیر ارشد و عضو کابینه امنیتی سیاسی حامی عملیات بیشتر برای وارد کردن ضرباتی هستند که به گفته آنها ایران را تا دهه ها از پای بیاندازد. رسانه‌های اسرائیل گفته بودند با مشارکت دوباره کشورشان در عملیات بمباران، بخش ضربه زدن به منابع انرژی، صنایع نفت و گاز، صنایع عمده باقی مانده ایران مانند خودروسازی‌ها و احتمالاً برخی حملات ترور هدفمند در حیطه اختیارات اسرائیل می بود. حال دونالد ترامپ از طرف اسرائیل گفته که این کشور نیز با آمریکا در عدم حمله به ایران برای دادن فرصت دوباره به وقت مذاکرات با تهران شریک است. اظهاراتی که به گفته بسیاری از تحلیلگران رسانه‌های اسرائیل بدون مشورت با رهبری اورشلیم بیان شده و عملاً به این کشور تحمیل گردیده. به دلیل حساسیت مناسبات با آمریکا، رسانه‌های اسرائیل گفته‌های مقامات رسمی سیاسی و نظامی خود را بدون نام آنها و تحت عنوان منابع امنیتی و سیاسی منتشر می‌کنند. این منابع گفتند ارتش اسرائیل در حالی که روز شنبه آماده باش را به بالاترین سطح ارتقا داده بود، به ناگهان خبر لغو عملیات را شنید. شبکه 12 تلویزیون مدعی شد اسرائیل در بی‌خبری ماند و از طریق پیامی که آقای ترامپ بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعیش منتشر کرد از لغو عملیات آگاه شد. یک منبع امنیتی بلندپایه به ایتای بلومنتال گزارشگر نظامی شبکه یکان گفت در چنین وضعیتی توان ارتش برای کاربرد نیروها و برنامه ریزی های مهم موضوعیت خود را از دست داده. اشاره تلویحی به برنامه ها برای استفاده دوباره از صدها خلبان و تجهیزات نیروی هوایی. یدیوت اخرانوت نیز مقاله‌ای در مورد آشفتگی ایجاد شده در ارتش در استفاده از نیروهایش در شرایط ابهام کنونی منتشر کرد. رون بنیشای گزارشگر با سابقه امور نظامی در وبسایت واینت نوشت اسرائیل به عروسک خیمه شب بازی در دست آمریکا تبدیل شده و استقلال عمل را از دست داده. یک منبع نظامی به اوی اشکنازی در روزنامه معریف گفت وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق در برابر ایران برای اسرائیل یک خطر حیاتی است. به نوشته معریف منابع نظامی اسرائیل هشدار دادند در شرایطی که ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر شده و توان موشکی خود را احیا می‌کند، خروج آمریکا از صحنه رویارویی با ایران رها کردن اسرائیل به حال خود با خطرات است. منابع اسرائیلی همچنین می‌گویند تعیین تکلیف نهایی برنامه هسته‌ای ایران یک چالش حیاتی برای اسرائیل باقی مانده. از سوی دیگر، تحلیلگرانی مانند دنی سیترینوویچ تأکید کردند بازگشت آمریکا به کارزار نظامی علیه ایران با همان الگوی پیشین واقعیات میدانی را تغییر نخواهد داد و تهران را تسلیم آمریکا نمی‌کند. به نوشته آقای سیترینوویچ در روزنامه اسرائیل هیوم، یک حمله بزرگ دیگر حتما توان وارد کردن خسارات سنگین به زیرساخت‌های راهبردی ایران را دارد و شاید هم شمار دیگری از مقامات ارشد ایران را حذف می‌کرد، اما واقعیات را تغییر نمی‌داد و تهران تصمیمات راهبردی خود را عوض نمی‌کرد.
گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را شنیدید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
از تحولات دیپلماتیک و نظامی به داخل ایران بریم، جایی که قوه قضاییه از اجرای دو حکم اعدام دیگر با اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل خبر داده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه اجرا شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان، از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل از طریق ارسال تصاویری از مراکز امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی خبر داده که سحرگاه دوشنبه به اجرا درآمد. قوه قضاییه میگوید در جریان دو حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، امید بهزاد و پوریا صفوت با ارسال مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته به این سرویس جاسوسی کمک شایانی به اسرائیل در رسیدن به اهدافش کردند. خبرگزاری میزان افزوده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با رصد رفتارهای رسانه‌های خارج از کشور و برخی از کانال‌های خبری و مدل ویدیوهای ارسالی موفق به شناسایی این دو نفر شده است. قوه قضاییه مدعی است که بررسی‌های فنی انجام شده روی تلفن همراه امید بهزاد این موارد را نشان داده و خود او هم در جریان تحقیقات به این موارد اعتراف کرده است. در مورد دیگر اعدام شده پوریا صفوت، در این گزارش او به همکاری مستقیم با موساد متهم شده اما شواهدی ارائه نشده است. قوه قضاییه تاکنون مستندات و شواهدی در مورد اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و این گزارش نیز تنها بر اعترافات اجباری استوار است، اعترافاتی که نهادها و فعالان حقوق بشری آنها را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و این افزایش شمار اعدام‌ها نگرانی‌ها در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی امنیتی در ایران را نیز به شدت افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور شتاب زده احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در ارتباط با اعدام ها پیشتر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسیش در شرایط جنگی استفاده می کند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نیز از مقامات قوه قضاییه خواستار پایان دادن به اعدام‌ها شده بود. همچنین سازمان عفو بین الملل هم تأکید کرده که در ایران هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد. بنابر آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از آغاز سال 2026 میلادی یعنی 7 ماه پیش، تعداد اعدام شدگان با اتهامات جاسوسی یا همکاری با دولتی که متخاصم خوانده شده‌اند 14 نفر بوده است و از آغاز جنگ 40 روزه یعنی از 5 ماه پیش با احتساب دو اعدامی که روز دوشنبه انجام شد 12 نفر بوده است که 2 تن از این شمار با اتهام جاسوسی برای کشورهای عربی و 10 تن با اتهام جاسوسی یا همکاری با اسرائیل اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران تعداد معترضان دی ماه اعدام شده را نیز 26 نفر، معترضان زن زندگی آزادی را 2 نفر و اعدام شدگان با اتهامات مرتبط با گروه‌های اپوزیسیون را 13 نفر اعلام کرده است که مجموع این دست اعدام‌ها را به بیش از 50 اعدام می‌رساند.
گزارش همکارم الهی روانشاد را شنیدید. از فضای سنگین اعدام و سرکوب به نامی برسیم که پیش از ربع قرن پس از مرگش همچنان با ممنوعیت و محدودیت روبروست و در این حال نسل‌های تازه‌ای از مخاطبان رو جذب می‌کنه. بیش از 25 سال از درگذشت احمد شاملو شاعر بزرگ ایرانی می‌گذره، اما ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در مورد او و آثارش همچنان ادامه داره. شخصیت و آثار این شاعر چه ویژگی‌ها و پیام‌هایی داره که از یک سو حکومت رو نگران و از سوی دیگر نسل‌های جوان رو به خودش جذب میکنه؟ پاسخ پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
۲۶ سال پس از درگذشت احمد شاملو، یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر ایران، نام او همچنان در کانون حساسیت‌های فرهنگی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارد. در فاصله تنها چند روز، دو رویداد مرتبط با شاملو با ممنوعیت روبرو شد. نخست جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشتش و سپس لغو برنامه رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسی آذرخش که تازه‌ترین آثار منتشر نشده این شاعر را در بر می‌گیرد.
قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن،
کتاب فریادهای آسیه آزرخش حاصل سالها جستجو در آرشیوهای مطبوعاتی و اسناد شخصی احمد شاملوست. تینوش نظمجو، مدیر انتشارات ناکجا در پاریس، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
این مجموعه که یه مجموعه نفیسی هم هست، به مناسبت یک قرن شدن این شاعر شاملو در واقع منتشر میشه. تا جایی که من میدونم یه مجموعه 17 جلدی هستش که آثار حالا منتشر نشده ی احمد شاملو توش هست و بیشترم در واقع آثار پراکنده اون هستش دیگه، توی مطبوعات اون سالهای اول در واقع فکری و کاری شاملو توی مطبوعات ایران و نوشته های در واقع چاپ نشده ای بین شعرها و طرح‌های شعر و سخنرانی ها و نامه ها و یه سری از نامه هاش منتشر شده، چند فیلم مستند در واقع که دربارش پیشنویسی کرده بوده، یه سری از ترجمه های رمان دیگه که شروع کرده بوده، نمایشنامه آنتیگون تا جایی که یادم هست. خلاصه کارهای نایاب این شکلی.
قرار بود 8 مرداد مراسم رونمایی فریادهای آسیا آذرخش در کتاب فروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود و 2 روز بعد نیز مراسم دیگری در تهران برگزار شود، اما ناشر اعلام کرد که مجوز برگزاری این مراسم صادر نشده و مراسم لغو شده است. وزارت ارشاد ادعا کرده که علت لغو مراسم صرفاً رعایت نشدن تشریفات قانونی بوده است. این در حالی است که برگزاری مراسم کتاب در یک کتاب فروشی یا انتشاراتی معمولاً مستلزم دریافت اخذ مجوز از وزارت ارشاد نیست. جلال علوی نیا، مترجم ساکن پاریس که آثار شاعران معاصر فارسی از جمله شاملو را به زبان فرانسه ترجمه کرده، به رادیو فردا میگوید:
از همان ابتدای انقلاب شاملو یکی از سرسخت‌ترین و پایدارترین منتقدان و مخالفان رژیم‌های پادشاهی و جمهوری اسلامی بود. اگر جمهوری اسلامی از رونمایی نوشته‌های منتشر نشده احمد شاملو که از خود نهادهای حکومتی اجازه نشر گرفتند هراس دارد، این خود حاکی از نفوذ و موقعیت احمد شاملو به عنوان یکی از بزرگترین شاعران معاصر و دیگر شاعران مانند فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی حکایت می‌کند.
پیشتر کانون نویسندگان ایران در واکنش به لغو برگزاری مراسم سالگرد درگذشت شاملو در کرج اعلام کرد که این اقدام ادامه روندی است که طی سالهای گذشته به شکل‌های مختلف برای محدود کردن مراسم یادبود این شاعر اعمال شده و در سالهای اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته است. اما حساسیت‌های حکومتی در مورد شاملو ناشی از چیست؟ تینوش نظمجو:
احمد شاملو شناخته شده بود هم توی رژیم قبلی هم توی رژیم فعلی، کسی بود که همونطور که میدونین معروف بود به اینکه هر وقت وارد یک مجله یا تحریریه میشد میدونستیم که اون مجله و تحریریه بسته میشه و همین اتفاق هم هر دفعه میافتاد. این حساسیتی که همه رژیم‌های دیکتاتوری در واقع نسبت به شاعری مثل شاملو داشتن از رک بودن اون بود، از شاعر متعهدی که بود و روش اصرار داشت، و اینکه کسی بود که به عنوان نویسنده به عنوان شاعر همیشه فاش میکرد دیگه، یعنی اون صورت کریه دیکتاتور رو، مستبد رو در واقع نقابش رو به پایین میانداخت و نشونش میداد. به همین دلیل هم میشه گفت که حالا یک تنفر و یک کینه‌ای حتی از این نظام و رهبری پیشین این نظام نسبت به شاملو داشتن. حدث من این هستش که از اونجایی که جریحه دار شدن به خاطر اتفاقات اخیر، من فکر میکنم متاسفانه که عرصه رو نسبت حداقل به آدمهایی که اهمیت دارن مثل احمد شاملو و تاثیرگذار هستن و نسبت بهشون کینه دارن بیشتر و بیشتر خواهند بست.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند. روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند.
احمد شاملو تنها یکی از مهمترین شاعران نوگرای زبان فارسی نبود. او در دهه‌های پایانی زندگی خود به یکی از شناخته شده ترین روشنفکران منتقد قدرت نیز تبدیل شد. شعر، ترجمه، روزنامه‌نگاری، فرهنگ نویسی و فعالیت‌های اجتماعی او تصویری فراتر از یک شاعر از احمد شاملو ساخته است جلال علوی نیا.
شاملو بیشترین شعر را در ستایش مبارزان سیاسی از وارتان و کیوان گرفته تا قربانیان سیاسی رژیم‌های پادشاهی و جمهوری اسلامی منتشر کرده است. شاملو یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر است که همواره به آرمان‌های اساسی زندگی خود و جامعه ایران وفادار مانده است. از همان ابتدای جوانی تا آخر پیرو گرایش سوسیالیسم باقی مانده، بدون آنکه به دوگماتیسم دوچار شود یا از استالینیسم دفاع کند یا حتی به یک سازمان بپیوندد.
در 14 دهه گذشته انتشار آثار شاملو فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده. برخی آثار او سالها امکان انتشار نداشتند و تعدادی از کتابهایش نیز بعد از حذف یا اصلاح بخشهایی منتشر شدند. با وجود این محدودیت‌ها، شعر شاملو همچنان یکی از پرخواننده‌ترین آثار ادبی معاصر ایران است. تینوش نظمجو:
ببینید، من یادم هست که سال 2000 وقتی که برگشتم ایران مواجه شدم با دنیای ادبی و هنری و تئاتری و تا اون دنیای میشه گفت روشنفکری ایران در نسل جوان اون زمان که حالا نسل ما بودیم، و در طول این سالها به یاد دارم که 2 تا شاعر از همه بیشتر تاثیرگذار بودند. اول از همه احمد شاملو بود و دوم رضا براهنی. و جالبم هستش که هر دوتای این شاعرها در واقع یه جورایی از طرف گروه‌های متفاوت فکری و سیاسی که هر دفعه میخوان به قدرت بریزن سرکوب میشن، بهشون حمله میشه، تحقیر میشن، سعی میکنن این گروه‌های سیاسی که میخوان به قدرت برسن یک جورایی اینها رو بی‌اعتبار کنن، که این هر دوی این دو نویسنده شاعر هستن و شعراشون به شدت دست به دست میشه و خونده میشه و ازش حرف زده میشه، ابایی نداشتن از این که تند و تیز بنویسن و حمله کنن به اون چیزی که حالا من بهش میگم توی قدرت قرار میگیره، یعنی یک جورهایی برای مردم اون زمینه قدرت رو بیشتر بکنن و از اون کسی که حاکم است و قدرت رو به دست داره اینو در واقع بگیرن، پس بگیرن، و این دو شاعر این خصوصیت رو داشتن.
همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد.
احمد شاملو جزو شاعرانی است که به شاعران آزادی معروفند، شاعرانی که شعرشان فراتر از ادبیات به صدای وجدان و آرمانهای یک ملت تبدیل می شود. چون این شاعرانی با دفاع از آزادی اندیشه، کرامت انسانی و مقاومت در برابر استبداد، احساسات و خواسته های مردمی را بیان می کنند. احساساتی که گاه مردم امکان بیان آزادانه آن را ندارند. از همین رو این شاعران اغلب به نمادهای اخلاقی و فرهنگی ملت خود تبدیل می شوند و هرچه در میان مردم محبوب تر، بیشتر در معرض بیمهری، سانسور و فشارهای حکومتهای اقتدارگرا قرار می گیرند.
آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست.
از ممنوعیت و محدودیت آثار احمد شاملو 26 سال پس از مرگش شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
هیئتی از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ با آنگ سان سوچی رهبر زندانی میانمار ملاقات کرده. این برنده جایزه صلح نوبل از فوریه 2021، زمانی که دولت غیر نظامی منتخب به رهبری او توسط ارتش میانمار در یک کودتا سرنگون شد، در بازداشت به سر می‌برد. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
در عکس‌هایی که حکومت نظامی برمه از ملاقات آن سان سوچی و هیئتی از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده، خانم سوچی در حال دست دادن با یکی از اعضای هیئت صلیب سرخ دیده می‌شود. آن سان سو چی اندکی پس از سرنگونی دولتش توسط نظامیان میانمار در سال 2021 بازداشت شد و به 33 سال زندان به اتهاماتی که به طور گسترده به عنوان اتهامات واهی تلقی می شوند محکوم شد. حکم این برنده جایزه صلح نوبل بعداً کاهش یافت و او به حبس خانگی منتقل شد. از تمام جلسه‌های رسیدگی به اتهام‌های آنگ سان سو چی فقط یک عکس محو از او در دادگاه منتشر شد و اطلاعات موثقی در مورد وضعیت جسمی و روحی او منتشر نشده بود. با وجود اطمینان‌های مکرر مقامات نظامی میانمار مبنی بر زنده و سالم بودن آن سان سو چی، آنها هرگز هیچ مدرک قانع کننده‌ای در این مورد ارائه نکرده بودند. پسر آن سان سو چی، کیم آریس، که تبعه بریتانیاست، در ماه‌های اخیر یک کمپین بین‌المللی را برای درخواست مدرک مبنی بر زنده بودن این نماد دموکراسی 81 ساله به راه انداخته است. اکنون رهبران نظامی برمه به هیئتی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا با او ملاقات کنند. این اولین ملاقات تایید شده او با کسی خارج از دولت پس از نزدیک به 4 سال است. عکس‌های منتشر شده از آن سان سو چی به همراه تیم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ او را در حالی نشان می‌دهد که آرام به نظر می‌رسد، اگرچه جزئیاتی از وضعیت سلامت او یا صحبت‌هایشان ارائه نشده است. دولت میانمار که هنوز تحت رهبری رهبر کودتا مین آنگ کلینگ است، تلاش می‌کند تا با انجام یک سری سفرهای رسمی به کشورهای همسایه به انزوای دیپلماتیک خود پایان دهد. از جمله خواستهای اصلی از رهبری نظامی میانمار پایان دادن به بمباران هوایی مناطق تحت کنترل مخالفان، آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی و آزادی آن سان سو چی بوده است. آنها تاکنون این درخواستها را رد کردند. یک سیاستمدار کهنه‌کار حزب سو چی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت: خوشحالیم که عکس او را به این شکل می‌بینیم. اگر واقعاً ملاقات او با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ باشد، اکنون می‌توانیم بدانیم که او زنده است. این سیاستمدار افزود: با این حال او باید فوراً آزاد شود، زیرا او به طور غیرقانونی بازداشت شده است. آن سان سو چی پیش از اینکه ریاست دولت غیر نظامی میانمار را بر عهده بگیرد، به عنوان وزیر خارجه، وزیر نیرو و وزیر آموزش و پرورش فعالیت کرده بود. خانم سو چی به دلیل مخالفت با حکومت نظامیان در این کشور در فاصله سالهای 1989 تا 2010 در مجموع به مدت 15 سال در زندان و حصر خانگی بود. آن سان سو چی دختر ژنرال آن سان، قهرمان استقلال میانمار است که در سال 1948 هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. کودتای نظامی در میانمار و محاکمه آن سان سو چی با موج گسترده‌ای از انتقادهای بین‌المللی همراه بوده است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدیم. مالیات اضافه برای گرمایش کره زمین. این گزارشی است از خبرگزاری رویترز که در اون گفته شده کارگرانی که در کارگاه‌های تولید پوشاک در بنگلادش در فصل تابستان کار می‌کنند مجبورند برای خنک ماندن و ادامه کار هزینه‌های بیشتری بپردازند. پس از چین، بنگلادش دومین صادرکننده بزرگ محصولات نساجی و پوشاک در جهان است، اما کارگران بنگلادشی در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
مالیات گرمای هوا هزینه اضافی جدیدی است که در بنگلادش رواج یافته. کارگران صنایع مختلف به ویژه صنایع نساجی و تولید پوشاک در گرمای تابستان مجبورند برای خنک نگه داشتن خودشان در هنگام کار از ابتدایی ترین روش ها استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نسرین بگم، کارگر 32 ساله‌ای که در یکی از مراکز تولید پوشاک کار می‌کند، مجبور است هر ماه حدود 8% از حقوق 114 دلاری خود را برای خرید آب نمکدار یا سالین، لیمو و نارگیل صرف کند تا بتواند در گرمای 30 درجه داخل کارگاه به کارش ادامه دهد. خنک ماندن برای بگم و 100,000 کارگر دیگر انتخابی نیست، بلکه برای زنده ماندن و کار کردن الزامی است. بیش از 4 میلیون کارگر در صنایع نساجی و تولید پوشاک در بنگلادش مشغول به کارند و با تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین کار کردن در شرایط طاقت فرسای تابستان برای این گروه از کارگران به چالشی بزرگ تبدیل شده است. بر اساس تحقیقات بانک جهانی از سال 1980 تا کنون در فصل تابستان دمای هوا در بنگلادش به طور متوسط 1.1 درجه بیشتر شده و رطوبت بیش از حد هم افزایش دمایی را که بدن انسان حس می کند به بیش از 4 درجه رسانده است. قطع مکرر جریان برق و گرانتر شدن آن به این گروه از کارگران حتی اجازه نمی دهد خواب شب راحتی داشته باشند و مجبورند بدون خواب مناسب و در گرمای طاقت فرسا کار کنند. صاحبان کارگاه ها و کارفرماها هم دل خوشی از این وضعیت ندارند. آنها میگویند خرید دستگاه های تهویه هوا، گرانتر شدن مواد اولیه و سوخت روز به روز هزینه های آنها را بیشتر می کند. برخی کارخانه ها و کارگاه ها برای مقابله با گرمازدگی کارگران تعداد تنفس های میانکاری را افزایش دادند، آب آشامیدنی بیشتری در اختیار کارگران قرار می دهند و کمک های اولیه مربوط به گرمازدگی هم در دسترس کارگران قرار دادند. این گونه تدابیر هزینه های صاحبان کارخانه ها را 2-5% بیشتر کرده، ولی هزینه اصلی را همچنان کارگران می پردازند. گروهی از کارگران کارگاه های مختلف به رویترز گفتند کارفرماها مخارج خرید آب نمکدار و دارو برای جلوگیری از گرمازدگی را پرداخت نمی کنند و این کارگران هستند که با حقوق ناچیز خود باید این گونه هزینه ها را هم تحمل کنند تا بتوانند به کار کردن ادامه دهند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. ساعت 19:55 در ایران هست. میریم که به پایان ایستگاه 19 نزدیک بشیم، اما پیش از خداحافظی به یک پرسش پاسخ بدیم. چقدر پروتئین بخوریم که به بدنمون آسیب نرسونیم؟ پروتئین یک ماده ضروری برای بدنه، اما بزرگسالان سالم که به اندازه کافی پروتئین میخورن شاید نیاز نداشته باشن که پروتئین بیشتری به غذا و نوشیدنی خودشون اضافه کنن. حالا که این روزها در مغازه ها محصولات با درصد پروتئین بالا بیشتر شده، این سوال رو از خودمون بپرسیم که بدن من به چه میزانی از پروتئین نیاز داره. این سوال این روزها از اون جهت اهمیت پیدا کرده که یک پژوهش تازه از آسیب‌زا بودن مصرف زیاد پروتئین حکایت داره. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
تازه ترین پژوهش که توسط ددلی لامینگ، آسیب شناس و محقق زیست پزشکی در دانشگاه ویسکانسن مدیسن انجام و در مجله سل پرس بلو منتشر شده، نشان می دهد که محدودیت مصرف پروتئین می تواند متابولیسم را بهبود بخشد، نحوه واکنش سلول ها به مواد مغذی را تغییر دهد، آسیب سلولی را محدود کند و به سلول ها کمک کند تا عملکرد طبیعی خود را حفظ کنند. در این پژوهش نتایج بیش از 350 مطالعه بر روی موجودات زنده از جمله انسان‌ها، موش‌ها، حشرات و مخمرها گردآوری شده است. دادلی لامینگ در پژوهش خود فواید پروتئین را به میزان تحرک مرتبط دانسته و می‌نویسد: روشن است که پروتئین برای رشد عضلات و کارایی ورزشی افراد فعال مفید است، اما از آنجا که اکثر مردم نسبتاً کم تحرک هستند، بسیاری از افراد احتمالاً پروتئین بیشتری از آنچه که واقعاً نیاز دارند مصرف می‌کنند که احتمالاً عواقب منفی برای سلامتی دارد. این پژوهش تأثیر کاهش مصرف پروتئین را در بسیاری از فرایندهای بدن بررسی کرده که یکی از آنها تأثیر آن بر هورمونی به نام فیبروبلاست 21 است. این هورمون در حقیقت فاکتور رشد است و پژوهش جدید نشان می‌دهد کاهش مصرف پروتئین با افزایش آن ارتباط دارد. هورمون فیبروبلاست 21 می تواند مصرف انرژی را افزایش دهد، تنظیم قند خون را بهبود بخشد و التهاب را کاهش دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد موش هایی که سطح بالایی از فیبروبلاست 21 در بدن خود دارند، عمرشان از موش های معمولی بیشتر است. بنابراین مطالعات این تاثیرگذاری در موش های نر قوی تر از موش های ماده بوده است. بر پایه پژوهش‌های صورت گرفته، میزان پروتئینی که افراد کم تحرک مصرف می‌کنند ممکن است پیامدهای منفی برای سلامتی داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به پروتئین میان افراد متفاوت است. برخی گروه‌ها به پروتئین بیشتری نیاز دارند، همچون زنان باردار و برخی بزرگسالان. درباره بزرگسالان البته نیاز به پروتئین به میزان تحرک اونها ارتباط مستقیم دارد و کم تحرکی می تواند باعث شود مصرف غذاهای غنی شده با پروتئین یا برایشان مضر باشد یا دست کم سودی نداشته باشد. پژوهش منتشر شده در نشریه سل پرس بلو می گوید توصیه های اخیر مردم را به مصرف پروتئین بیشتر همزمان با ورزش بیشتر تشویق کرده است. دادلی لامینگ می گوید ما احتمالاً باید مصرف پروتئین را نه تنها بر اساس سن بلکه بر اساس میزان فعالیت بدنی افراد هم شخصی سازی کنیم. این یافته ها نشان می دهد که راهنمایی مصرف پروتئین ممکن است زمانی بیشترین تأثیر را داشته باشد که هم سن و هم سطح فعالیت را در نظر گیرد و نباید توصیه یکسانی را برای همه افراد اعمال کرد.
با پایان گزارش همکارم امیدوارم که به پاسخ این پرسش هم رسیده باشید که چقدر پروتئین بخوریم که به بدن مناسب نرسونیم. البته شاید در این زمینه بتونیم با پزشکمون هم مشورت کنیم. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید با بخش‌های خبری متنوع رادیو فردا و میدونید که رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز در اختیار ماست.